به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه 7 تن در زندان‌های رجای شهر و قزل‌حصار اعدام شدند. وزیر خارجه ایران میگوید نشست مسکو به دنبال راه حل سیاسی برای سوریه و ترکیه است. و بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل آماده است در چندین جبهه با ایران بجنگد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. امروز چهارشنبه 20 مردیبهشت 7 تن در 2 زندان رجای شهر و قزل‌حصار اعدام شدند. 3 زندانی به نامهای حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بامداد امروز در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. این 3 تن در شرایطی اعدام شدند که از 3 شنبه شب خانواده آنها در مقابل زندان قزل‌حصار دست به تجمع زده بودند. بامداد امروز همچنین در زندان رجای شهر نیز 4 زندانی با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. هویت این افراد هنوز اعلام نشده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 شنبه گفت در 5 ماه اخیر هر هفته به طور میانگین 10 تن در ایران اعدام شدند. سازمان ملل این آمار را نفرت انگیز توصیف کرده است. وزیر خارجه ایران در آستانه نشست مسکو گفت این نشست به دنبال راه حل سیاسی برای حل مسائل سوریه و ترکیه است. به گفته حسین امیرعبداللهیان این نشست میتواند به دنبال راهکارهایی برای خروج نیروهای خارجی و بازگشت آواردگان سوریه به کشور خود باشد. نشست مسکو با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه روز چهارشنبه کار خود را در مسکو آغاز کرد. این نخستین دیدار وزرای خارجه آنکارا و دمشق از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی در سوریه است. با آغاز جنگ داخلی در سوریه، رجب طیب اردوغان با حمایت از مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور به اعزام نیروهای نظامی به شمال سوریه اقدام کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش آماده است در چندین جبهه علیه ایران بجنگد. نخست وزیر اسرائیل روز 3 شنبه چند ساعت پس از حمله نیروهای ارتش این کشور به نوار غزه در عملیات سپر و پیکان تاکید کرد که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه ایران آماده باشد. آقای نتانیاهو گفته 95% از مشکلات امنیتی این کشور از سوی ایران صورت می‌گیرد. اسرائیل می‌گوید در کنار تهدید هسته‌ای از سوی ایران، جمهوری اسلامی می‌کوشد در سوریه نیز مانند لبنان مستقر شود. و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگوید اگر حقابه تالاب هورالعظیم تا پایان تابستان رها نشود، این تالاب با وضعیت بحرانی روبرو خواهد بود. آتش سوزی، مرگ و میر حیوانات و آبزیان و گسترش غبار از پیامدهای نرسیدن حقابه به این تالاب است. عادل مولا، معاون حفاظت محیط زیست استان خوزستان، روز چهارشنبه با اشاره به اینکه وزارت نیرو امسال حقابه هورالعظیم را تأمین نکرده است، گفت با توجه به آورد رودخانه کرخه و بارندگی های کم در این حوزه، میزان آبگیری تالاب هورالعظیم حدود 50% است. اما پس از انتشار خبر انتقال 5 زندانی زن از بند 8 زندان غرچک به زندان اوین، خبری دیگر از تعطیل شدن این بند حکایت داشت. نیلوفر حامدی و اله محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی، در میان این 5 زندانی منتقل شده بودند. اکنون جمعی از زنانی که پیشتر در این مخوفترین، بدنامترین و بزرگترین زندان زنان در کشور محبوس بودند، تعطیل شدن بند 8 زندان غرچک و دیدار یکدیگر در آزادی را جشن گرفتند. اله روانشاد و جزئیات بیشتر.
مشگان ایلان لو، مستندسازی که بند 8 زندان غرچک را تجربه کرده، در صفحه اینستاگرام خود به تصویر سازی از آنچه بر آنها گذشته پرداخته و نوشته اگر جمله بند 8 زندان غرچک تعطیل شد برای شما یک خبر عادی محسوب می شود، برای مایی که در یکی از مخوفترین دوران تاریخ معاصر بودیم معنای دیگری دارد. گرفتار در دخمه بی هوا، آب و بهداشت به نام بند 8 زندان غرچک، راهرویی که از شدت ازدحام صدا به صدا نمی رسید و فقط به سکانس های ترسناک سینمایی شبیه بود. ما هر روز مسئول کنترل عدم گسترش شپش ها در موهای دخترکان وحشت زده بند 8 بودیم. مسئول جدا کردن بیماران عفونی از بقیه. مسئول تقسیم غذای جیره‌ای بودیم که وکیل بند با خجالت به ما میداد و میگفت شرمنده، همین قابلمه کوچک را بین 160 نفر تقسیم کنید. او در ادامه نوشته بماند که چه بر ما گذشت. شرحان باشد برای وقتی دیگر. مژگان ایلان لو نوشته در خبر آمده که بند 8 تعطیل شده. ما امروز این پیروزی را جشن گرفتیم و عکسی از خود و 5 زن دیگر پیشتر زندانی در بند 8 را در کنار نوشته هایش قرار داده. این مستندساز در مورد این جشن نوشته جشن مقاومت نسلی از زنان که تا تاریخ هست داستانهایی برای گفتن دارند، شعرهایی برای سرودن و رازهایی برای رویین‌تن شدن. قصه قصه های مژگان ایلان لو در اینستاگرامش طولانی تر از این هاست، اما آنچه باید به این قصه افزود این است که هرچند بند 8 تعطیل شده، اما زندان قرچک با زنان دیگر زندانی در آن همچنان پا بر جاست. شاید آنها هم روزی بنویسند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
بر طبق قانون هر کسی با هر جرمی و با هر مجازاتی یا حتی در زمانی که در بازداشت موقت هست در زندان میبایست که از تمام امکانات بهداشتی درمانی و یک روند زندگی سالمی بهره‌مند بشه، به دلیل اینکه زندانی فقط برای اینکه مجازات خودش رو تحمل بکنه در داخل زندانه و قرار نیستش که اتفاقات اضافه‌ای در این رابطه تحمیل بشه به اون زندانی که به هر حال خودش به اندازه کافی سخت هست. و الان ما میبینیم که فقط مسائلی نیستش که از سر بی‌توجهی اتفاق افتاده باشه، مثل عدم بهداشت یا عدم دسترسی به خدمات لازم بهداشتی یا محیط تمیزی که توش بخوان زندگی بکنن، و بلکه دست درازی هایی که به بدن زندانیان زن در داخل زندان ها میشه ید طولایی داره که از همون اوائل دهه‌شاست بارها زندانیان به این موضوع توجه کردن، و به همین دلیل میتونیم بگیم عدم رسیدگی به این مسائل میتونه حتی آگاهانه باشه برای اینکه جامعه در رعب و وحشتی به سر ببره که اگر گذرتون به اعتراضات و به داخل زندانها بیفته مسئولیتی کسی در اینجا پذیرا نخواهد بود.
پیشتر از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی، نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده نیز وضعیت را در زندان قرچک فاجعه بار خوانده بودند. گلرخ ایرایی، فعال مدنی، هم روز جمعه‌ای که گذشت در نامی از زندان اوین از جمله به زندان قرچک و شکنجه روا داشته بر آنها نوشته برخی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تا سرحد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود و برخی دیگر با فحاشی تهدید و از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، به رادیو فردا می‌گوید این بند به ما نشان می‌دهد که چه وضعیتی در زندان‌های ایران حکم فرماست و زندانیان زن با چه مشکلاتی دست به گریبانند، به ویژه زمانی که این چنین مستندسازی می شود.
مسائلی که در ارتباط با بند 8 مطرح شده موضوعاتی هستند که میتونست اگر در یک کشوری که حتی نیم بند ما دموکراسی داشتیم منجر به عوض شدن خیلی از مسئولین در رابطه با امورات زندان و رئیس زندان و سازمان زندان ها میتونست منجر بشه، اما متاسفانه در ایران ما بارها این اتفاقات رو میشنویم و اتفاق خاصی نمیفته. بر اساس آیین‌نامه زندان ها در مواد 111, 113, 114 و 116 به روشنی اشاره شده که مسئولیت جان و بهداشت و درمان تمام زندانیان اول از همه بر عهده رئیس زندان هستش و بعد از اون بر عهده سازمان زندان ها و به طور کلی بر عهده قوه قضاییه هست. در چنین شرایطی که از وضعیت بهداشتی، وضعیت روانی و شکنجه های روحی روانی که در داخل این بند اتفاق می افتاده واقعا باید بازخواست بشه مسئولینی که در این رابطه اینقدر بی‌توجه بودن.
دو ماه پیش در آستانه روز جهانی زن، اتحادیه اروپا در پنجمین بسته تحریمی خود از جمله زندان قرچک را تحریم کرد که به دلیل آزارهای جنسی و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف به لیست تحریم‌ها افزوده شد. آمریکا هم پیش از آن زندان قرچک و مسئولان آن را تحریم کرده بود.
الهه روانشاد گزارش میداد در رابطه با خبرهای مبنی بر تعطیل شدن بند 8 زندان قرچک که به زنان اختصاص داشت. اما در پی بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، درگیری‌های خشونت‌آمیز این کشور را فرا گرفته است. نیروهای امنیتی و حامیان حزب جنبش عدالت در شهرهای مختلف این کشور با یکدیگر درگیر هستند و این اعتراضات تاکنون به کشته شدن دست کم یک نفر در شهر کویت منجر شده. عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، روز سه‌شنبه هنگام ورود به دادگاه عالی اسلام آباد برای رسیدگی به اتهامات مالی خود بازداشت شد. محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد درباره دلایل بازداشت عمران خان توضیح می‌دهد.
مشکل عمران خان اصلا با ارتش پاکستان است که او این مشکل تقریبا از 3 سال قبل آغاز شد. معمولا ارتش پاکستان همکاره است در پاکستان، یعنی حکومت های ملکی فقط یک آله هستند که یعنی وسیله اجرای احکامات هستند در عقب. این ارتش است که همه پالیسی خارجی و داخلی را و همه پلان های حکومتی را تعیین میکنه. عمران خان چون زیادتر نمایندگی از نسل جوان میکنه، نسل روشن فکر میکنه، اینا با اثر فشار هوادارانش کوشش کرد که به اردو یا به ارتش پاکستان نبوده، یعنی دکتیشن اونها را و فرمایشات اونها را قبول نکنه. این کار باعث شد که بین عمران خان و ارتش تقریبا از 3 سال قبل تنش ایجاد شد و این تنش بالاخره باعث ازی شد که تعدادی از طرفداران عمران خان از او برگشتن و حکومت عمران خان سقوط کرد. حالا زمینه را طوری برای عمران خان ساخته که نه تنها در بازداشت، بلکه قبل از بازداشت هم روزگار را به او خیلی سخت ساخته بود. مثلا 140 کیس، 140 دوسیه برای او ساخته بود که در هر دوسیه محکمه از او میخواست که او شخصا به محکمه حاضر شود. در برخی موارد در یک روز در یک تایم 3 محکمه از او خواهش میکرد که به دفتر حاضر شود و طبعا او نمیتونست. وقتی که نمیتونست به او کیس دیگر هم اضافه میکرد که اخانت به محکمه.
یعنی بگونه زمینه چینی شده بود که امکان بازداشت ایشون به بهانه ای فراهم بشه.
بله بله. در این آخر جالبی است که او را به یک کیسی بازداشت کرد که تا حال بسیار کم مردم در موردش میدونن. حتی ما که در مطبوعات هستیم نمیدانیم که القادریت ترست چی بوده، از کجا فند میگرفته و چی کارهایی در این شده. این برعلاوه 140 کیسی بر زدی است، ولی حالا کم کم معلوم میشه که یک مؤسسه خیریه در لندن بوده و او حدود 160 میلیون پوند به عمران خان روان کرده، به عمران خان و خانومش که اونها یک دانشگاه ساخته و دانشگاه هم فعلا در اسلام آباد فعال است و در اونجا محصلین بدون فیس درس میخوانند.
و بازداشت عمران خان منجر به راهپیمایی و درگیری‌های خشونت‌آمیز طرفداران شده. چقدر عمران خان از حمایت مردمی برخوردار هست در پاکستان؟
در تاریخ پاکستان بعد از ذوالفقار علی بوتو که در 1971 توسط اردو توسط ارتش سرنگون شد، این اولین رهبری است که تقریبا حمایت کل نسل جوان پاکستان را، نسل روشن فکر پاکستان را دارد. چون کابینه فعلی پاکستان که است معمولا از بیروکرات های سابقه و از سرمایه‌دارها تشکیل شده. بسیار جالب است که 60% کابینه فعلی پاکستان مجرمین محکوم هستند، کسایی هستند که محکمه برای اینا حکم کرده و الان دارن در قید ضمانت رها شدن، اما در حالی که در قید ضمانت آزاد هستند وزیر هستند در کابینه.
و این درگیری ها و این تنش هایی که در حال حاضر وجود داره در پاکستان به نظرتون کوتاه مدت هست یا اینکه میتونه که منجر به تغییراتی در ساختار حکومت و دولت این کشور بشه؟
کوتاه مدت به هیچ صورت نخواهد بود، طوری که شما میدونن امروز در حالی که در تمام شهرهای پاکستان ماده 144 نافذ شده که تحت این ماده مردم بیش از 4 نفر یک جا بوده نمیتونه، اما در بجز از کراچی که صاحب نفوذ عمران خان اونجا نیست، دیگه در تمام شهرهای پاکستان به صدها و هزارها نفر تجمع کردن، روی جاده ها نشستن، در پشاور جاده را بسته کردن و تشنج بدون شک ادامه خواهد داشت. قسمی که ما گفتم این یک تصادم بین نسل جوان و نسل سابقه و نسل قدیم است. این تصادم از سالها قبل در پاکستان آغاز شده و به فکر میکنم که ادامه خواهد داشت. خاموش کردنش برای اردوی پاکستان، برای ارتش پاکستان بسیار مشکل خواهد بود. ما فکر میکنم مردم پاکستان دیگر به سطوح آمدن از بیروکرات های گذشته. پاکستان داره الان نه تنها از تشنج سیاسی رنج میبرن، بلکه یک تشنج بسیار سخت اقتصادی و یک بحران سخت اقتصادی در این کشور جریان داره. فکر میکنم مردم خاموش نخواهد شد و این تنش های ادامه خواهد داشت.
خب شنیدیم درباره تحولات پاکستان از محمد امین مدقق در بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد. اما همونطور که در ابتدای این بخش، در ابتدای خبرها هم این نکته رو یادآور شدم، امروز چهارشنبه 7 نفر در زندان‌های رجای شهر و قزل‌حصار اعدام شدند. 2-3 روز پیش هم 2 تن دیگر در ایران به اتهام توهین به مقدسات اعدام شده بودند. در هفته‌های اخیر بسیار گسترده بوده اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی. در همین رابطه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به افزایش شمار اجرای احکام اعدام در ایران در توییتی نوشته که اعدام‌های اخیر بسیار تکان دهنده است و بسیاری از مشکلات کنونی در ایران پیامد خون‌های به ناحق ریخته شده و آه مظلومان است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.